ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک نهاد سازمان ملل نسبت به وقوع قحطی در نوار غزه هشدار داد. دونالد ترامپ هشدار داد که از سرگرفته شدن فعالیت هسته‌ای ایران با حمله مجدد آمریکا روبرو خواهد شد. و سازمان هواشناسی ایران میگوید دمای هوا در برخی شهرها از مرز 50 درجه عبور کرد. روز سه‌شنبه سازمان طبقه بندی یک پارچه سطح امنیت غذایی IPS که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، درباره وقوع قحطی در نوار غزه به جامعه جهانی هشدار داد. در گزارش این نهاد که یکی از معتبرترین سازمان‌های جهانی در رابطه با بحران غذایی است، گفته شده که بدون اقدام فوری جهان شاهد مرگ و میر گسترده در غزه خواهد بود. فشارهای بین‌المللی سبب شد دولت اسرائیل از روز یکشنبه وقفه‌های چند ساعته در بمباران نوار غزه را اعلام کند تا نهادهای بین‌المللی و کشورهای همسایه بتوانند مواد غذایی را به مردم برسانند. سازمان ملل و فلسطینی‌ها می‌گویند تغییر چشمگیری در وضعیت به وجود نیامده و هجوم مردم گرسنه به کاروان‌های مواد غذایی از رسیدن کمک‌های غذایی به آنهایی که دچار گرسنگی شدید هستند جلوگیری می‌کند. ده‌ها کودک بر اثر سوء تغذیه و بی‌غذایی در مناطق مختلف نوار غزه جان باختند. دولت و ارتش اسرائیل قحطی و مرگ کودکان به دلیل بی‌غذایی در نوار غزه را رد کردند. همزمان وزارت خارجه هلند به دلیل شرایط وخیم نوار غزه که آن را غیر قابل تحمل و غیر قابل دفاع خوانده، سفیر اسرائیل را احضار کرد. هلند همچنین اعلام کرده که دو تن از وزرای دستراسی دولت اسرائیل حق سفر به آن کشور را ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر ایران به دنبال از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای خود باشد، دستور خواهد داد حملات جدیدی انجام شود. آقای ترامپ در سفر هفته جاری خود به اسکاتلند بار دیگر تأکید کرد که آمریکا قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نابود کرد و اگر آنها دوباره شروع کنند، به گفته او ایالات متحده سریع‌تر از تکان دادن یک انگشت آن را محو خواهد کرد. ساعتی پس از این اظهارات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران واکنشی قاطع را به دنبال خواهد داشت که به گفته او قابل پنهان کردن نخواهد بود. به گفته رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، دمای هوا در برخی از شهرها از 50 درجه سانتیگراد عبور کرده و این پدیده کم سابقه زنگ خطر را برای سلامت عمومی و پایداری زیرساخت‌ها به صدا درآورده است. صادق زیایان به خبرگزاری صدا و سیما گفت
انتظار داریم که در روز چهارشنبه که بیشترین دما رو داریم در مناطق خیلی زیادی دماهای بالای 50 ثبت کنیم، اگرچه توی 24 ساعت گذشته هم بالای 12 تا ایستگاه ما دمای بالای 50 درجه رو ثبت کرده بودن.
دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با کمبود آب و برق زمان فعالیت ادارات در برخی شهرها را کاهش داده و چند استان از جمله یزد، هرمزگان و قم برای روز چهارشنبه تعطیل اعلام شدند. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 3 لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس، نهادهای مختلف دولتی موظف می‌شوند فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کنند. در تبصره 2 این ماده، وزارت خارجه موظف شده با کمک وزارت اقتصاد دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری را در سفارتخانه‌های ایران تأسیس کند. این ماده از لایحه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در حالی تصویب شده که در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف تلاش کردند ایرانیان خارج از کشور را به سرمایه‌گذاری و زندگی در ایران ترغیب کنند، اما به دلیل عدم امنیت جانی، شغلی و سرمایه، تعداد بسیار اندکی از ایرانیان خارج از کشور داوطلب کار و زندگی در ایران شدند. حدود 7 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و ایرانیان بیشتری در صدد خروج از کشور هستند. مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان از عدم پرداخت حقوق و دستمزد 18 هزار کارگر این شرکت و 3000 کارگر شاغل در معادن آن خبر داده است. به گفته اردشیر افضلی، سازمان امور مالیاتی حساب‌های این شرکت را به دلیل بدهی‌های مالیاتی مسدود کرده و به ادعای او تاکنون پول زیادی از این حساب‌ها برداشت شده است. سازمان امور مالیاتی تاکنون میزان بدهی مالیاتی ذوب‌آهن اصفهان، مدت تأخیر در پرداخت آن و دلیل اصلی مسدود ساختن حساب‌های آن شرکت را اعلام نکرده است. چندی پیش وبسایت بورس 24 به نقل از مدیر عامل ذوب‌آهن اصفهان گزارش داده بود که حدود 609 میلیارد تومان مالیات ادعایی سازمان امور مالیاتی مربوط به سال 1396 است. به گفته وی، هیئت حل اختلاف در مورد این پرونده رأی بدوی خود را به نفع ذوب‌آهن اصفهان صادر کرده است. و دو منبع آگاه در آمریکا به شبکه خبری CNN گفتند که این کشور در جنگ اخیر ایران و اسرائیل حدود 1/4 از موشک‌های تاد خود را صرف محافظت از اسرائیل در برابر حملات موشکی ایران کرده است. این میزان استفاده از موشک‌های رهگیری پیشرفته تاد بیشتر از سرعت تولید و جایگزینی ذخایر آن است. جزئیات بیشتر در گزارش از گلناز اسفندیاری.
دو منبع آگاه در آمریکا به شبکه CNN گفتند نیروهای آمریکایی در جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران بیش از 100 و احتمالاً تا 150 موشک تاد را شلیک کردند، رقمی که بخش قابل توجهی از موجودی این سامانه‌های دفاع پیشرفته هوایی آمریکا را تشکیل می‌دهد. به نوشته CNN، استفاده از چنین شمار بالای موشک در زمانی بسیار کوتاه در شرایطی رخ داده که حمایت مردم آمریکا از سیاست دفاع از اسرائیل به پایین‌ترین حد خود رسیده است. وزارت دفاع آمریکا سال گذشته تنها 11 فروند موشک تاد را دریافت کرد و در سال جاری نیز بر اساس برآوردهای لایحه بودجه تحویل 12 فروند دیگر آن به نیروهای مسلح پیش بینی شده است. بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه 550 فروند موشک بالیستیک در اقدام تلافی جویانه نسبت به عملیات گسترده هوایی اسرائیل در ایران به سوی آن کشور شلیک کرد. افزون بر موشک‌های سامانه تاد، اسرائیل نیز از سامانه پیشرفته ضد موشکی خود آرویا پیکان برای رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران استفاده کرد. ارتش اسرائیل در گزارش پایانی جنگ اعلام کرد 86% از موشک‌های ایرانی رهگیری شد و از 14% که رهگیری نشدند، کمی بیش از 5% به هدف اصابت کردند. مدیران صنایع نظامی اسرائیل 2 هفته پس از جنگ در نشست خبری از دستور خود به این صنایع برای تولید انبوه دوباره موشک‌های سامانه آرو و افزایش تولیدات نظامی دیگر خبر دادند. مقامات دفاعی پیشین آمریکا و کارشناسان موشکی به CNN گفتند این میزان از کاهش سریع موشک‌های تاد نگرانی‌هایی در خصوص وضعیت امنیت جهانی آمریکا و توان بازسازی سریع ذخایر آن ایجاد کرده است. اما کینگزلی ویلسون، معاون سخنگوی پنتاگون، در واکنش به این گزارش گفت ارتش آمریکا قوی تر از هر زمان دیگری است و از تمامی تجهیزات لازم برای انجام هر مأموریتی در هر جایی و در هر زمانی برخوردار است. خانم ویلسون گفت عملیات چکش نیمه شب یا همان بمباران 3 سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی نمونه‌ای از توان آمریکا در انجام هر مأموریت است.
استفاده از حدود 1/4 از ذخایر موشک‌های تاد آمریکا در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. مقام‌های نیویورک اعلام کردند که یک مرد مسلح با تیراندازی در داخل یک آسمان‌خراش اداری 4 نفر از جمله یک افسر پلیس را کشت و سپس با شلیک گلوله خودکشی کرد. این تیراندازی شامگاه دوشنبه به وقت محلی روی داد و یک مرد دیگر نیز به شدت مجروح شد و در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گفته رئیس پلیس نیویورک، مهاجم یک مرد 27 ساله ساکن لاس وگاس به نام شین تامورا بود که سابقه مشکلات روانی داشت، اما انگیزه او هنوز مشخص نشده است.